ترسامون غلبه کنیم.
ما هم به ترسامون غلبه کنیم.
غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان برنامه غیر قابل پیش بینی. اینجا رادیو سلامت. برنامه غیر قابل پیش بینی هر هفته همین ساعت از گروه بهداشت روان شبکه رادیو سلامت تقدیم حضور شما میشه. این برنامه سعی میکنه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بده با دعوت کردن از کارشناسان محترم و زبده‌ای که در خصوص حوادث و رخدادهای طبیعی اطلاعات کامل دارن، کار کردن، تحقیق کردن، پژوهش کردن. سعی می‌کنیم با این عزیزان صحبت بکنیم و اطلاعات خوبی رو کسب بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم. ازتون دعوت می‌کنم که در این برنامه هم تا انتها با ما باشید.
گوشه امن.
در روز چهارم آذر ماه 97 زلزله ای به بزرگی 6.4 ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند. این حادثه در وضعیتی رخ داد که مردم به تازگی سالگرد زلزله 7 ریشتری کرمانشاه را پشت سر گذاشته بودند. بعد از زلزله سال 96 که متاسفانه تعداد زیاد و نامعلومی از خانواده ها را عزادار کرد، روستاهای زیادی در نقاط مختلف تخریب شدند و 1/3 واحدهای مسکونی داخل شهر پل ذهاب تخریب و مابقی آن در 3 تعمیری شد.
تعداد مصدومان حادثه 553 نفر اعلام شد که 33 نفر بستری و بقیه به صورت سرپایی مداوا شدند. این زلزله تلفات جانی نداشت، اما نکته قابل تأمل در این حادثه این است که با وجود اینکه تنها 1 از زلزله بزرگ قبلی گذشته بود، بیشتر مصدومان به دلیل هراس و گریز از محل زلزله دچار آسیب شده بودند. یعنی هنوز هم در هنگام زلزله فرار برای اغلب مردم گزینه اصلی محسوب میشه.
بر اساس گزارش اورژانس 260 نفر در سرپل ذهاب، 97 نفر در قصر شیرین، 126 نفر در گیلان غرب، 12 نفر در روانسر، 6 نفر در دالاهو، 47 نفر در اسلام آباد غرب و 5 نفر در سلاس باباجانی مصدوم شدند. گزارش ها کیست؟ 10 واحد که از زلزله سال گذشته آسیب دیده بودند دوباره خسارت دیدند. با تلاش نیروهای وزارت نیرو، برق سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین که بعد از زمین لرزه قطع شده بود وصل و پیشبینی شده برق روستاهای منطقه هم تا چند ساعت دیگر وصل شود و مشکل کدورت آب در برخی از شهرستان‌های استان کرمانشاه گزارش شده که در پی این موضوع ده‌ها تانک آبرسانی به منطقه اعزام شدند. استانداری کرمانشاه از استقرار نیروهای هلال احمر، ارتش و سپاه در منطقه خبر داده و اعلام کرد چندین اکیپ هم برای ارزیابی میزان خسارت‌ها به منطقه اعزام شدند.
آیا این فاصله 1 فرصت مناسبی برای آموزش پیدا کردن گوشه امن خانه به مردم نبود؟ در این 1 که پس لرزه و پیش لرزه های بسیاری در کرمانشاه تکرار شده، چرا هیچ اتفاق خاصی از نظر ایمنی در این شهر نیفتاده است؟ چرا هنوز هم مردم در نقاط ناایمن شهر و روستاهای استان کرمانشاه خانه می سازند و زندگی می کنند؟
اگر که شنونده برنامه هفته گذشته ما بودین، شنیدین که راجع به سیستم های هشدار سریع زلزله ما صحبت کردیم و راجع به فایده های این سیستم ها و اینکه چقدر میتونه مفید باشه برای مردم و همینطور سازمان ها و جلوگیری بکنه از بسیاری از آسیب ها، به خصوص آتش سوزی و اینکه از بین رفتن زیرساختا و آنچه که باید بعد از وقوع زلزله به مردم خدمت رسانی بکنه. اما ادامه این بحث رو در این هفته داریم. اگر که اون هفته هم باز برنامه رو نشنیدید، میتونید از طریق سایت ایران صدا وارد بشین و برنامه رو دانلود کنید بشنوید و ادامه این بحث رو در این برنامه ما صحبت خواهیم کرد و باز هم جناب آقای مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه‌های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن تا راجع به همین موضوع بیشتر ازشون بپرسیم و سوالات دیگه‌ای که داریم رو پاسخگو باشن. آقای مهندس نوروزی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش. با نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس نوروزی، هفته گذشته مقدمی که من عرض کردم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز صحبت کردیم راجع به اینکه این سیستم های هشدار چقدر میتونن مفید باشن برای مردم و همینطور برای پیشگیری از آسیب های جدی. اما ابتدا میخوام این سوال رو از خدمت شما در این برنامه بپرسم که فرق هشدار سریع زلزله و پیشبینی زلزله چی هست؟
خواهش میکنم. بحث هشدار سریع زلزله، حالا من بخوام به صورت ساده بیان بکنم، بعد از اینکه زلزله اتفاق میفته، خب یک سری امواج ایجاد میشه که همین امواج میتونه باعث خسارات و تلفات شه. خب یکی از امواجی که ایجاد میشه امواج پی هستش که بسیار سریع حرکت میکنه، ولی خب امواج مخربی نیستش. امواج بعدی امواج به اصطلاح ثانویه هستش یا امواج اس، که این امواج به همراه امواج سطحی زلزله میتونن بسیار مخرب باشن بسته به بزرگای زلزله، ولی سرعت حرکت این امواج بسیار کمتر هستش نسبت به امواج اولیه. در از مبنای کار این سیستم ها و سیستم های هشدار به این صورت هستش که از فاصله سرعت حرکت این امواج میتونه استفاده بکنه و برای حالا مقصد به عنوان مثال شهر تهران، قبل از این که این امواج مخرب بتونن برسن، از طریق سیستم های ارتباطی بسیار سریع و سیر مثل سیستم های رادیویی که حالا سرعت حرکت امواج دونا حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه هست، میتونه یه آگاهی رو بده به مسئولین و به مردم، یعنی در از زلزله اتفاق افتاده ولی هنوز امواج مخرب به شهر نرسه، در از بین چند ثانیه تا چند ده ثانیه بسته
یعنی از اون کانون زلزله هنوز به اون شهری که نزدیکترین کانون هست نرسیده،
امواج مخرب بله هنوز نرسیده و این حالا بسته به کانون زلزله و فاصلش تا اون شهر مقصد یک زمانی رو بین چند ثانیه تا چند ده ثانیه به ما میده که شما میتونید تو این زمان یک سری اقدامات انجام بدید، یک سری تمهیدات رو به کار بگیرید که باعث بشه جلوگیری کنه از خسارات و تلفات ناشی از زلزله.
و پیشبینی
یه مقدار فرق داره. بحث پیشبینی ارسام خدمتتون که حالا تو دنیا مطرح هستش، یک سری هم دوستان قبولش به هر حال ندارن، چون به هر حال این بحث هنوز اون مباحث علمیه که داره تو حالا دانشگاه مطالعه میشه.
فرضیش چیه آقای مهندس؟
خب اونها بحثی که دارن در بحث پیش بینی، به هر حال میدونید لازمه پیش بینی این هستش که سه تا مؤلفه زلزله تعیین بشه. یکی بحث بزرگای زلزله هست، بله. مکان زلزله و زمان زلزله، یعنی در از پیش بینی باید این سه تا سوال پاسخ بده.
بله.
بحث زلزله واقعا پدیده پیچیده ای هستش و عرض کردم خدمتتون که میتونه در یک زلزله همراه یک سری پیشنشانگرهایی باشد،
بله.
میتونه نداشته باشه. به عنوان مثال تو بعضی از زلزله ها میتونه قبل از رخداد زلزله برها شما تغییر رفتار حیوانات رو ببینید، به اصطلاح پرنده ها. ممکنه نه یک زلزله اتفاق بیفته بدون این پیشنشانگر. به همین خاطر ما با بحث عدم قطعیت در بحث پیشبینی مواجه هستیم و هنوز فعلا بحث پیشبینی در حالا مراکز علمی داره کار میشه، حالت بیشتر بحث تحقیقی داره به خودش میگیره که کار میشه و هنوز به مرحله نرسیده که ما بتونیم به اون به عنوان یک اقدام عملیاتی نگاه بکنیم. در صورتی که بحث هشدار سریع زلزله الان در کشورهای مختلف عملیاتی شده و در چند کشور مشغول به کار هست و جزء سیستم‌های نوینی هستش که میتونه منتج بشه به کاهش خسارات و تلفات. حالا رو بحث برنامه‌های کاهش خطرپذیری کشورها که سازمان ملل به هر حال تدوین کرده، یکی از اولویت‌هایی که برای کشورها پیشنهاد داده در حوزه کاهش خطرپذیری بحث ایجاد سیستم‌های هشدار سریع هستش،
بله.
چون به صورت عملیاتی کارکرد خودش رو نشون داده و میتونه ارسال خدمتتون منتج بشه به واقعا بحث کاهش خسارات و تلفات و اون بحث عدم قطعیتش هم تا حدود زیادی برطرف شده.
بله، در واقع اون
شما مطمئن هستید که زلزله اتفاق افتاده؟
بله، اون راستی نمایی خودش رو امتحانش رو پس داده توی دنیا.
بله.
خیلی متشکریم از شما جناب مهندس نوروزی و ممنونیم از شما عزیزان شنونده که بحث ما رو دارید دنبال میکنید و امیدواریم که بتونید استفاده لازم رو ببرید. همچنان از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم.
غیر قابل پیش‌بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس‌هامون غلبه کنیم. آگاهی ما رو به موقعیت‌هامون مسلط می‌کنه. یک انسان مسلط به شرایط بهتر تصمیم می‌گیره و البته که بهتر عمل می‌کنه. غیر قابل پیش‌بینی رو بشنوید از رادیو سلامت. غیر قابل پیش‌بینی بودن همیشه هم بد نیست.
همچنان با برنامه غیر قابل پیشبینی با شما هستیم از رادیو سلامت و بحث امروز ما در مورد سیستم های هشدار سریع زلزله هست و در خدمت جناب آقای مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هستیم. خیلی مهندس نوروزی، چه اقداماتی در مورد نصب این سیستم های هشدار سریع زلزله، حالا صحبتمون تهران هست، برای تهران صورت گرفته تا به همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم؟
این سیستم، خب من قبلش اشاره بکنم که شامل اجزای مختلفی میشه. یه بخشش ایستگاه هایی هستن که بایستی زلزله رو ثبت بکنن و مخابره بکنن. سیستم ارتباطی هستش که بایستی این اطلاعات بره برسه به اون مرکزی که بایستی این پردازش توش صورت بگیره. بخش پردازشی و این تعیین هشدار هستش و در نهایت بخش اعلام هستش که ما در اصل این هشدار رو در اختیار بهره بردار قرار بدیم. حالا این بهره بردار میتونه مردم باشد که حالا هشدار عمومی هستش، یا میتونه سازمان ها و بخش های تخصصی یا زیرساخت ها باشن. سازمان پیشگیری مدیریت بحران در هر چهار بخش به حال برنامه ریزی کرده و یک سری اقدامات انجام داده. در حوزه ایستگاه ها ما تا کنون 4 ایستگاه ثبت زلزله رو بر روی گسل مشا که به عنوان یکی از گسل‌های خطرناک و لرزه‌زا و تهدیدکننده شهر تهران هست قرار داده و نصب کرده. در قسمت سیستم ارتباطی ما سیستم ارتباطی زمان بحران رو برای اون 4 گسل پیاده کردیم و همینطور در نظر هستش که برای کل شهر تهران این سیستم اجرا بشه. همونطور در بحث خود ایستگاه ها من نکته که یادم رفت این بود که برنامه هست ما در کل گسل های شهر تهران و اطراف تهران این سیستم قرار هستش که نصب بشه و به محض اینکه یکی از گسل های اطراف تهران به حال دچار زلزله شد، بله، این سیستم اینو ثبت بکنه. در قسمت اعلام هم ما سیستم اعلام سریع زلزله رو داریم در شهر تهران. حالا اگر بحث شهر رو من بخوام اشاره بکنم، پیاده میکنیم یک سری ارسام خدمتتون از روش های مختلف. به عنوان مثال ما داریم یک سری بلندگوهایی در سطح شهر نصب میشه، بله، که این قابلیت وجود
این
داره.
این نکته مهمی هست حالا شنونده همون که دارن بحث ما رو گوش میکنن، اولین چیزی که میاد تو ذهنشون من مطمئنم که این سوال هست که چجوری مطلع میشیم. حالا مثلا یک صدای خاصی داره یا مثلا یک موسیقی خاصی، چی جوری ما از کجا بفهمیم این هشداره چی جوری راه میفته، چی جوری کار میکنه؟
خواهش کنم. حالا این فرمایش شما برمیگرده به بخش اعلام. خب حالا تو دنیا سیستم های مختلفی برای بحث اون آگاه سازی شهروندان وجود
مثلا
داره.
مردم میونی کلم تو آیه مهندس نوروزی، مردم مثلا در مورد حالا روزهایی که مثلا هشدار میدادن، حالا بمباران هوایی ممکنه بشه زمان جنگ، با اون آشنا هستن. حالا خیلی مقایسه میکنن مثلا یه همچین هشداریه این جوریه یا یه مدل دیگه است.
همونجور که اشاره شد تو دنیا روش های مختلفی هستش. یکی از روش ها همین بحث آژیر هستش که حالا اون بلندگوهایی که در سطح شهر نصب میشه و از اون طریق به هر حال این اطلاع رسانی داده میشه. یک سیستم دیگه ارسام خدمتتون از طریق همین موبایل ها هستش که الان فکر کنم تو دست اکثر مردم این موبایل ها وجود داره. ما یه همکاری با وزارت ارتباطات داریم شکل میدیم که اون زیرساخت های این مورد نیاز فراهم بشه که بتونه ارسام خدمتتون این هشدار از طریق موبایل هم به مردم داده بشه.
یعنی برنامه خاصی که باید روی موبایل نصب بشه
میتونه از طریق پیامک باشه،
مخابرات یا وزارت ارتباطات.
بله، دوستان وزارت ارتباطات نسل جدید سیستم های مخابراتی رو دارن راه اندازی میکنن، نسل چهارم و پنجم. یکی از قابلیت هایی که وجود داره تو همین میتونید شما هشدار چه به صورت کلی چه به صورت ناحیه‌ای ارسال بکنید، یعنی یک ناحیه خاص که این ظرفیت داره تو اونجا ایجاد میشه. تو دنیا مثلا تو ژاپن از طریق یه سری اپلیکیشن هم این کار صورت گرفته. یکی از روش‌ها خود همین صدا و سیما هستش که به عنوان مثال ارسال خدمتتون در ژاپن به این صورت هستش که به محض اینکه حالا زلزله اتفاق بیفته یا یه مخاطره، خب برنامه عادی قطع میشه،
استناد میکنن به مثلا رادیو یا تلویزیون.
بله، به صورت اتوماتیک یه پیغام پخش میشه یا ارسال خدمتتون به صورت یک زیرنویس میاد. اینها روش‌های عمده‌ای هستش که تو دنیا استفاده میشه. ما هم دنبال این هستیم که انشالله بتونیم این زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم همونجور که اشاره شد. به موازاتش بایستی بحث فرهنگ‌سازی هم در مردم شکل بگیره که واقعا این هشدار منتج نشه به یک رفتاری که
بله.
خدای نکرده ما باعث افزایش یا ایجاد تلفظ
یا حالا به هر حال مشکلاتی بیش از این. نکته که اشاره فرمودید بحث فرهنگ سازی آموزش خیلی نکته مهمی هست که میخوایم مفصل بهش بپردازیم. جناب مهندس نوروزی،
فرمایش شما بسیار صحیح هستش. یکی از نکات خیلی مهم در کارکرد مفید این سیستم ها همراهی مردم با این سیستم هستش و رفتار درست مردم، که به عنوان مثال شاهد حالا هجوم مردم در هنگام شنیدن حالا هشدار به سمت درهای خروج نباشیم.
بله.
کما اینکه ممکنه حتی این هجوم مردم و اون وحشتی که ممکنه به خاطر بحث عدم آموزش مردم اگه ایجاد بشه خودش منتج بشه به تلفات و خسارات زیادی. به همین خاطر بحث آموزش و ارتقای سطح آگاهی مردم خیلی نکته مهمی هستش در راه اندازی و عملیات کردن این سیستم ها. در این حوزه قاعدتا نیاز هستش که از طریق یک سری ارسام کلیپ های آموزشی یا همین برنامه ها مردم با این سیستم ها آشنا بشن، یا به عنوان مثال در برخی از کشورها از طریق برگزاری یک سری مانورها مردم آشنا میشن با این سیستم ها و کار کرده اینها. در کنارش بایستید اون آموزش هم به مردم داده بشه، آموزش رفتار درست در هنگام شنیدن این هشدار. به عنوان مثال بحث پناهگیری درست هستش، یا به عنوان مثال حالا من بخوام اشاره بکنم فاصله گرفتن از قفسه ها مواردی هست که میتونه منجر به خسارات و حالا آسیب دیدگی مردم بشه.
بله. اولین نکتهش فکر میکنم که آی مهندس که باید خیلی روش کار بشه در ابتدا، این که این چه نوع اعلامی هست؟
بله.
چه نوع آژیری هست یا مثلا چه نوع صدایی هست که به گوش مردم میرسه؟
بله، به عنوان مثال در ژاپن هستش که مردمشون کاملا با بحث هشدار عمومی آشنا هستن و رفتار درستم میدونن به چه صورت هستش. حالا به صورت مقاطع مختلف به صورت مانور در حالت مانور آژیر پخش میشه و مردم اون رفتار درست رو از خودشون نشون میدن و ما هم بایستی به هر حال به موازات این که این زیرساخت ها رو داریم فراهم میکنیم این موضوع هم در دستور کار قرار بدیم. کما اینکه شما در بحث به هر حال شرط زلزله اون رفتار صحیح خیلی میتونه کمک کنه به حفظ جون خودتون، چون تو اون شرایط واقعا ما یه بحثی رو که داریم میگن اول خود امدادی بعد دیگر امدادی. در نتیجه در شرایط زلزله هر کس باید بتونه جون خودش رو حفظ بکنه و این
حالا زمان لرزه تنبی... لرزه که حالا از بین رفت، حالا بعد میتونه به دیگران هم اگر مشکل برشون پیش اومده کمک بکنه.
در نتیجه این تمرین و این آموزش میتونه خیلی کمک کنه به اینکه بتونه به حفظ جون شهروندا کمک بکنه. البته خب این بحث آموزش و بحث فرهنگ سازی یه بحث کوتاه مدتی نیست، نیازمند این هست که به هر حال کار بشه، یه بحث زمانبریه. به عنوان مثال تو خود ژاپن هم 10 سال روی این قضیه کار شد تا به صورت عملیاتی سیستم تونست شکل بگیره و آموزش های لازم به مردم داده شد. ما هم بایستی به هر حال این کار رو شروع بکنیم به موازات حالا بحث زیرساختی این قسمت هم به مردم آموزش داده بشه.
امیدواریم که به این شکل باشه. هر چه زودتر مسئولین، کارشناسانی مثل شما که دارین زحمت میکشین، تحقیق میکنین، جلسات متعددی برگزار میکنین و انشالله که به نتیجه برسه، زودتر این سیستم های هشدار در شهر تهران حداقل نصب بشه. آیا این بحث سیستم های هشدار برای شهرستان ها هم هست؟
به هر حال این سیستم یه حالا کارکرد خوبی که میتونه داشته باشه این هستش که نه تنها به درد خود مقصد بلکه میتونه برای اطراف هم مفید باشه. به عنوان مثال اگه زمین لرزه‌ای در شرق تهران اتفاق بیفته
بله.
نه تنها برای شهر تهران میتونه حتی برای کرج هم مفید باشه، با توجه به هر حال در یک زلزله بزرگ این امواج زلزله میتونه ده ها و صدها کیلومتر به هر حال حرکت بله. بکنه. انشالله بتونیم به یک سطحی برسیم که نه تنها برای تهران بلکه برای کل شهرستان‌ها و شهرهای لرزخیزمون یه همچین سیستم و برنامه‌ای داشته باشیم.
امیدواریم. خیلی متشکریم از شما جناب مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه‌های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. انشالله که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
توصیه زیاد
شنیدید
ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهن. ملکه ذهن.
عرضم به حضورتون که من آدم ترسویی نیستم ها، ولی خیلی به حوادث و اتفاقایی که بعدش ممکنه بیفته دقیق میشم. مثلا دیشب که از مهمونی برمیگشتیم با ماشین رفتیم تو پارکینگ، یهو این به ذهنم اومد که اگه همین الان زلزله بیاد ما باید چیکار کنیم اونجا. یه نگاه به سقف پارکینگ انداختم، دیدم چند جاش نم پس داد و یه جایی هم گچش ریخته بود. تو دلم گفتم هیچ امیدی به این سقف نیست. تا رسیدیم تو خونه رفتم سراغ اینترنت و سرچ کردنای مخصوصم. با یه اصطلاحی آشنا شدم که مثل آب رو آتیش بود واسه فکرای دلهوره آور من. تا حالا اصطلاح مثلث طلایی به گوشتون خورده؟ مثلث طلایی یه نظریه است که میگه به جای اینکه زیر اشیایی مثل میز برید و پناه بگیرید موقع زلزله، بهتره که کنار اجسام سخت و با قابلیت تراکم کم پناه بگیرید و مستقر بشید. قضیه اینجوریه که بعد از فرو ریختن سقف موقع زلزله، فضای مثلثی شکلی کنار اجسام تشکیل میشه که شکل گیری این فضا میتونه جون ما رو نجات بده. توی این شرایط باید حتما مثل حالت جنینی خودمون رو جمع کنیم و سر و زانوهامون رو به سمت هم خم کنیم. حالا تو پارکینگ چی کار کرد؟ تو پارکینگ میشه کنار ماشین مثل جنین خودتون رو جمع کنید، یا بشینید یا دراز بکشید، و اگه خدایی نکرده سقف ریخت پایین، اون موقع ارتفاع ماشین نمیذاره به شما آسیبی برسه. توی روش مثلث طلایی شما باید حتما کنار اشیاء فلزی و بزرگ قرار بگیرید، اینجوری جونتون در امانه. تو جستجوهای جدیدم فهمیدم قرار گرفتن زیر میز موقع زلزله تو خونه هایی که چند طبقه اصلا جواب نمیده و بهترین راه همون مثلث طلاییه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های غیر قابل پیش‌بینی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه رو مفید یافته باشید. اگر که اینطور بوده حتما این برنامه رو شنیدنش رو به سایر دوستان، خانواده و دیگران اطلاع رسانی بکنید که پای این برنامه باشن و تکرار اون رو هم میتونن روزهای جمعه ساعت 25 دقیقه بشنون. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو که هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام راحت باش، من قماتو پشت در میذارم، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
سپاس از همراهی و توجه شما به برنامه‌های رادیو سلامت. عزیزان هموطن، اوقات و لحظات خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم. انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه.
نه تب داشتم، نه لرز داشتم، فقط یکم ضعف داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داره دو سال راه من که در تو دستم بزن.
ای خدا،
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت، زندگی را به رگ‌های کم‌توان و بی‌جان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمند،
من یک پلیسم، دارم
من یک مادرم،
من یک مدیر ارشدم،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
فردا رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
ما هم تقاضا میکنیم که شیوه‌نامه های بهداشتی رو در این پیک پنجم که در شرایط بدی قرار داریم رعایت کنید.
محرم سال 1351، هیئت انصار الحسین علیه السلام، سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت‌ها، سختی‌ها و مجاهدت‌هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع می‌شید. اگر می‌خواید بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی‌ها بدونید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونید. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه‌ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام، عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونیم.
ما در صورتی میتونیم به هدفمون برسیم که در برابر مشکلات مقاومت کنیم و شکیبا باشیم. پس با کمک هم کرونا رو شکست میدیم.
ما وقتی از آی سی یو کرونا میخوایم بریم بیرون، یکی از آرزوهای ما باور نکردنیه، ولی آرزومون اینه که سالونی که ازش رد میشیم خالی باشه و همراهی نباشه که از ما سوال کنه مریض من حالش چطور هستش، چون باید به همشون فقط فرمان رو تکون بدیم بگیم که انشالله بهتر میشه، در صورتی که خودمون میدونیم که داره چه اتفاقی تو این بخش میفته. لحظه به لحظه هایی که داره میگذره هیچ کدومش قابل وصف نیست، به خاطر اینکه زمانی که مریض‌ها دارن زیر دست ما، دست ما رو فشار میدن، وحشت به چشم ما نگاه میکنن که یک کاری بکنیم که حداقل بتونه نفس بکشه. شاید این گناهش به گردن ماهایی باشه که رعایت نمیکنیم، به گردن ماهایی باشه که برای دیدنشون، نمیدونم تبریک گفتنشون با هر شرایطی میریم برو، خودمون هم نمیریم که آلوده ایم.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
خب به هلوش ساعت 17:30 نزدیک میشیم. در ادامه با آغاز ساعت 17:30 برنامه عصری نو از گروه خانواده رادیو سلامت به طور زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. برای ارتباط با این برنامه شماره پیامک 30102 و شماره 2265 2876 در اختیار شماست.